ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. کیوان صمیمی بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستاده شد. کانون صنفی معلمان گزارش صدا و سیما را سناریوی نخنما خواند. و وزیر نفت ایران رقابت روسیه برای تخفیف بیشتر به مشتریان نفتی ایران را تلویحاً تایید کرد. سلام دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در آخرین ساعت روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401. من بابک غفوری آذر هستم. وکیل کیوان صمیمی، کنشگر سیاسی و فعال مدنی، میگوید که موکلش پس از احضار به پزشکی قانونی بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستاده شد. مصطفی نیلی روز چهارشنبه در توییتی نوشت: امروز بعد از ساعت اداری از اجرای احکام دادسرای مقدس با آقای کیوان صمیمی تماس گرفتند و گفتند که برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی باید به آنجا مراجعه کند. او افزود: بعد از مراجعه و اعلام نظر پزشکی قانونی، ایشان را بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستادند. کیوان صمیمی 12 بهمن پارسال با توجه به گزارش پزشکی قانونی به طور موقت از زندان سمنان آزاد شده بود. مشخص نیست پزشکی قانونی به چه دلیلی گزارش خود را پس گرفته است. تبعید پارسال آقای صمیمی از زندان اوین به زندان سمنان پس از آن صورت گرفت که او جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان در زندان، را قتل شبه عمد خوانده بود. کانون صنفی معلمان ایران گزارش تلویزیون حکومتی ایران درباره بازداشت دو فرانسوی به اتهام ارتباطگیری با فعالان صنفی معلمان را از جمله سناریوهای نخنما خواند که با هدف فریب افکار عمومی و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است: اعتراض‌های معلمان ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای دارد و به نوشته این بیانیه، لجن پراکنی تهیه کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است. این کانون با رد اتهام جاسوسی علیه معلمان بازداشت شده تأکید کرد که معلمان نیز در این سالها مانند همه مردم ایران تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و به ویژه فشارهای اقتصادی قرار دارند. تلویزیون جمهوری اسلامی روز 26 اردیبهشت در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباطگیری با فعالان معلم و کارگری و تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کرد. جواد اوجی وزیر نفت ایران: امروز تلاش روسیه برای تصاحب بخشی از بازار نفت ایران از طریق دادن تخفیف‌های بیشتر را انکار نکرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی در این باره گفت که روسیه تخفیف‌هایی برای خریداران نفت در نظر گرفته، اما با توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه، پیدا کردن مشتری برای روس‌ها زمان می‌برد. این سخنان وزیر نفت ایران در حالی بیان می‌شود که ایران نیز خود تحت تحریم‌های سنگین مشابهی برای صادرات نفت قرار دارد. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی خبر داده بود که ایران نفت خود را با 20 دلار تخفیف ارائه می‌دهد، اما روسیه با 10 دلار بیشتر 30 دلار تخفیف می‌دهد. جواد اوجی روز چهارشنبه گفت که بازارهای جدیدی هم برای نفت ایران شناسایی شده است، اما توضیحی در مورد این بازارها نداد. با تشدید تنش میان کرملین و اتحادیه اروپا بر سر جنگ در اوکراین، مسکو روز چهارشنبه اعلام کرد که در اقدامی تلافی جویانه 85 دیپلمات فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی را از روسیه اخراج می‌کند. بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه، دستور اخراج 34 دیپلمات از سفارت فرانسه، 27 دیپلمات از سفارت اسپانیا و 24 دیپلمات هم از سفارت ایتالیا در مسکو صادر شده است. کشورهای اروپایی از جمله این سه کشور از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین صدها دیپلمات روس را اخراج کرده بودند. معاون وزیر خارجه روسیه روز 5 اردیبهشت تایید کرد که بعد از تهاجم نظامی به اوکراین بیش از 400 دیپلمات روس از 28 کشور اخراج شدند. بر اساس خبرهای رسیده به رادیو فردا، دادگاه 26 شهروند بهایی که 6 سال پیش بازداشت شده بودند امروز برگزار شد. برگزاری این دادگاه در حالی است که به گفته یکی از این شهروندان که با قرار وثیقه آزاد هستند، قاضی پرونده در طول 6 سال گذشته چندین بار بر روی این پرونده اعلام نقض کرده است. در همین باره با مزدک اعتمادزاده از وکلای سابق برخی پرونده‌های اتهامی بهائیان که همکنون ساکن هلند است گفتگو کردم و نخست از او درباره برگزاری دادگاه امروز پرسیدم.
طبق مصاحبه‌ای که با دوستانم داشتم مسئله شدم که امروز برگزار شد سر ساعت به همراه وکلاشون متهمین، این به قول خودمون قرارداد اسمش رو بزنیم متهمین دیگه، تو دادگاه شرکت کردن و از خودشون اون دفاعیاتی که مد نظرشون بوده انجام دادن، اینجوری که من شنیدم.
و با وجود این که گفته شده که پیشتر چند بار اعلام نقض شده بود، نهایتا یعنی در واقع دادگاه به برگزاری رأی داد، یعنی اون اعلام نقض‌های پیشین در موارد بررسی مورد توجه قرار نگرفته.
بذاریم اینجا میطلبه که من یه توضیح بدم. نیاکنین اگه ما دادگاه رو دادگاه منصفانه و قانونی در نظر بگیریم، باید بگیم که اصلا نباید کیفرخواست صادر میشد، نباید که محاکمه بدوی و یا تجدید نظری صورت بگیره. ولی برای چی اینقدر طول میکشه این نوع پرونده؟ برای اینکه من تجربهشو دارم که دادگاه های مثلا تو اصفهان سر 4 ماه رأی قطعی صادر شد، یعنی از زمان شروع تعقیب تا زمانی که اجرا بشه رأی تو ظرف 4 ماه همش انجام شده، یعنی سری و سری همه گرفتن و محاکمه کردن و زندان انداختن. ولی برای چی اینا تو این مرحله، تو این پرونده اینقدر داره طول میکشه؟ به نظر من میاد که فقط میخوان که موجه جلوه بدن این نحوه رسیدگیشونه، که بگن که آقا ما به همه موارد توجه کردیم. ولی اگه واقعا با یه دادگاه منصفانه ای در ارتباط باشیم، باید بگیم که خب اگه طبق قانون بخواد رسیدگی بکنه، باید بگه آقا اساسا این جرم نیست، طبق قانون که این فعالیت‌های سر فعالیت‌های اجتماعیه تو نظام جمهوری اسلامی، وقتی که تو قانون اساسی صحبت از جمهوری بودن اعلام می‌کنه، یعنی همه قابل زندگی، یعنی قابلیت زندگی رو دارن، توانایی زندگی رو دارن. ولی ما داریم می‌بینیم که اسم نظام نظام جمهوریه، ولی این به این ترتیب داره عمل می‌کنه با بخشی از جامعه. پس باید بگیم که فقط دنبال موجه جلب دادن نحوه رسیدگیشون هست، با اینکه این اصلا رسیدگی منصفانه و قانونی نیست، بلکه اساسا متناقض با اون اصل نظامه.
در گزارش مطرح شده پیرامون این موضوع، اتهامات مطرح شده علیه هایان تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه های مخالف نظام یا تشکیل این چنین گروه ها و ارتباط با دول متخاصم اعلام شده. آیا مستنداتی هم در واقع ارائه می کنن برای چنین اتهاماتی؟
می آکنید این نوع پرونده ها معمولا یه سری پرونده هست که با یه سری اتهامات کلی، با یه سری الفاظ کلی متهم و خطاب قرار میدن که شما مثلا متهم به چند جرمی هستین، ولی اینکه چه دلایلی داره و یا مصداقش چه عملی بوده که انجام شده، هیچ وقت یه همچین چیزی توضیح نمیده. مثلا برای بهایی ها میگن که آقا شما تبلیغ علیه نظام کردی. خب اون بهایی وقتی نمیدونه که چه فعالیتی کرده که علیه نظامه، خب نمیدونه در خودش باید چی رو دفاع بکنه. مثلا منی که بهایی هم فرضاً، خب من بگم که آقا من چه چیزی رو گفتم که علیه نظامه، علیه این کلیت این نظامه قبول. من که دارم اینجا تو این مملکت دارم زندگی میکنم، همیشه هم به قانون دارم احترام میذارم. ولی وقتی که با یه سری اتهامات کلی، با یه سری الفاظ کلی این حرف گفته میشه، این اتهام درستی صورت نمیگیره، پس مسلما متهم پرونده نمیتونن درست از خودشون دفاع بکنن. حالا میاد دادگاه به نحو دیگه ای موضوع رو مطرح میکنه، مثلا توی پرونده امروز میدونم که این موضوع تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف معاند نظام و این حرفا، اینا تغییر در ماده 610 دارن تفسیر میکنن، صحبتشون میکنن، یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. خب وقتی که مصداقشون میگم که به چه نفع تبانی صورت گرفت، چه فعالیتی صورت گرفت که تبانی علیه امنیت کشور باشه، اینا یه سری الفاظ کلیه که وقتی که ما میبینیم که به این ترتیب افراد محاکمه میکنن، پس بعد این رسیدگی قضایی منصفانه یا نیست؟
در بسیاری از موارد پیرامون فشارها علیه بهائیان، با وجود اینکه جمهوری اسلامی آیین بهائیت رو به رسمیت نمیشناسه، اما بسیاری اشاره میکنن که همین موضوع باعث شده که حقوق شهروندی بهائیان هم در ایران به تناوب نقض بشه و به نحوی پیش بره که حتی شرایط ادامه زندگی براشون در ایران ممکن نباشه. این فشارهای جمهوری اسلامی در این زمینه چگونه است؟ یعنی این فشارها یا نهایتاً به این شکل داره پیش میره که حتی شرایط شهروندی این افراد را هم سخت بکنن؟
الان جمهوری اسلامی به نظر من ممکنه به بعضی از بهائی‌ها اجازه بده حتی درس بخونه، به برخی از بهائی‌ها که مثلا سخنگوی حقوق بشر قوه قضاییه بیاد استناد بکنه که آره بله این بهائی‌ها میتونن برن دانشگاه. ولی آیا همه بهائی‌ها میتونن برن دانشگاه یا اینکه نه؟ ما می‌بینیم خیلی کم، ولی به ندرت ممکنه که بکنن، ولی ما اونجوری که ما میدونیم اینا در مجموع حقوق شهروندی درستی ندارن و ممکنه بعضیا بتونن دانشگاه برن، ممکنه بعضیا بتونن کار بکنن، ولی همونها هم ممکنه زمانی بهشون گیر بده از دانشگاه خودش بکنن، پروانه کسبشون رو بگیرن. این اطمینان خاطری یه بهایی نمیتونه داشته باشه که فرداش باش چه برخورد میشه.
صحبت‌های مزدک اعتمادزاده از وکلای سابق برخی پرونده‌های اتهامی بهائیان را می‌شنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز سه‌شنبه پس از گفتگو با یکی از فعالان مدنی منطقه نارام بدخشان هدف حمله مهاجمان ناشناس قرار گرفتند. درباره اعتراضات در بدخشان تاجیکستان و جزئیات آنچه اونجا میگذره میرزا نبی خالق زاد همکار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد توضیح میده.
دلیل هایی که در رابطه با اعتراض ها در ولایت بدخشان شرق تاجیکستان پیش اومد، این در رابطه با مرگ یا کشتار یکی از ساکنان بدخشان با نام گلبدین، یک جوان فعال بود و بعد از اینکه اون کشته شد مردم به پا خیستند و طلب کردند از حکومت که باید افرادی که در کشتار این جوان دست دارند اونها بازداشت شوند و موافق قانون تاجیکستان مجازات شوند. اما تا همین حالا، این حادثه سال گذشته در ماه نوامبر بود، ولی تا حال حاضر مقامات این کار را به تاخیر گذاشتند و از این چیزا روشن کردن و مردمی که این چیز رو طلب داشتن به پا خیستن، میخواستن روزی 15 به مرکز شهر خارق بیان، اما مقامات با استفاده از سلاح ها و این چیزها اونها رو زدن پس گردوندن. بعد از این باز صبح امروز در یکی از ناحیه های دیگری همین ولایت بدخشان با نام روشان مردم اعتراض کردند و خیستن و در اینجا هم مردم سرکوب شدن و حکومت تاجیکستان رسما اطلاع داد که یک عملیات ضد تروریستی را در ولایت بدخشان، یعنی بدخشان تاجیکستان، شروع میکنند و صبح امروز این عملیات شروع شد و آنها با استفاده از سلاح‌ها، حتی هلیکوپترها استفاده شدند، چربال‌ها، و این عملیات تا حال حاضر که ما صحبت داریم ادامه دارد و چند نفر طور ما صحبت‌هایی که با ساکنان روشان داشتیم گفتند که بیش از 10 در این حادثه کشته شدند. اونها حتی نام آوردند، ولی از بس که مقامات رسمی تصدیق نکردند فعلا ما خودداری میکنیم و 10 زخمی شدند و تا حال حاضر کنای این ناحیه در عموم ولایت بدخشان میخوان که همون حادثه ای که رخ داد و یک نفر کشته شد، دست اندرکاران مرگ او بازداشت شوند و مجازات شوند و در همین موقع هنوزم استاده. در ولایت بدخشان پس از جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1994 میلادی تا این وقت تقریبا 5 است که مقامات به خاطر اعتراضات مردم، به خاطر وضع بهبود اجتماعی، زندگی درست و آرام، به خاطر به روسیه، به مهاجرت، به کار سیاه نروند، از اینچه جلوگیری شد، حکومت باید مساعدت کمک کنه، ولی حکومت نتوانست این کارو که مردم میخواد انجام داد و از این رو 4 مردم اعتراض کرده و 4 10 کشته شد و کار امروز تا به اینجا رسیده است. مقامات تاجیکستان فعالان افراد در صحنه بدخشان رو تعقیب کردند و یکی از آنها رو در شهر دوشنبه که الفت خانم محمدشاه و نام دارد خواستند روان اون رو بازداشت کنند. کارمندان ما رفتن که موقع اون رو بپرسن که حکومت تو رو با گروه های تونگرا عیبدار میکنن، نظری تو چی است؟ وقتی همکارای ما رفتن به اونجا دیروز روزانه بود، رفتن که یکی مقامات از کجای پیدا شدن، اومدن اونها رو بازداشت کردن و با زوری دیکتافون و میکروفون و کامپیوتر و تلفن هایشون رو گرفتن و حتی یک نفرشون لاتکوبم کردن. و امروز ما اینقدر مراجعت کردیم، اونها به این سوال ما که چرا خبرنگاری ما مورد این چیز قرار گرفتن، اونها را هیچ پاسخی ندادن. تنها دیروز 4 هم کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی و هم نستایش ورمیه، این بخش دیگری رادیو آزادی را 2 از اونها را دعوت کرده بودن، ولی بردن از اونها زبان خط گرفتن، ولی دیگر هیچ روشن نیست که سرنوشت بعدی اونها چی میشه.
به پایان این بخش رادیو فردا رسیدیم. مطابق معمول هر روز تا حدود 45 دقیقه دیگر رأس نیمه شب در ایران میتونید شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که شامل نگاهی تحلیلی به تحولات روز ایران و جهان است. امیدوارم تا اون موقع لحظات خوب و آرومی داشته باشید.